توصیه از این کار عصبانیه و به ویژه کاری که در دوران نوکانها نشده حالا در دوران اوباما شده علال حساب روابط به قول عوام شکرابه. در همین حال چین از به خاطر این که آمریکا به اوباما با احترام زیاد از دلائی لاما در کاخ سفید پذیرایی کرد و مهمتر از اون از این که آمریکا تصویب کرد اسلحه به تایوان بفروشه به شدت از واشنگتن عصبانیه. در کنار اون مسئله حساس بودن بیش از 2 تریلیون دلار سرمایه گذاری چینی ها در آمریکا است که به شدت چارچشمی اقتصاد آمریکا و وال استریت رو کنترل میکنند. روسیه بعد اختلافاتش با آمریکا زیادتر شده، به ویژه با تصمیم اخیر آمریکا برای استقرار پایگاه‌های موشک در لهستان. و جالبه که اونجایی که این دفعه انتخاب کردن در 50 مایلی کارگاه روسیه است که این میتونه به شدت حساسیت مسکو رو برانگیزه که برانگیخته و این درست 1-2 هفته بعد از پیشنهاد مدودوف رئیس جمهور آمریکا به آمریکا و هیلری کلینتون بود که بیایم سر مسئله امنیت اروپا مذاکره بکنیم که با رد خیلی مشخص و قطعی هیلری کلینتون روبرو شد که این پیشنهاد رو رد کرد. و جالب اینجاست که کلینتون در رد این پیشنهاد جمله‌ای به کار برد که خیلی پرمعنیه، میگه ما با هر نوع منطقه نفوذ در کشوری به وسیله کشور دیگه مخالفیم. حالا ما میگیم که 2-4 تا مطلوب است که اینجا عوام‌فریب و دروغگو کیه. در حالی که این رو به روسیه تحویل میدن، خودشون در لهستان پایگاه موشکی میذارن که در اونجا خب طبیعی است که کشوری که میاد پایگاه موشکی رو به قیمت چند میلیون دلار کمک به اون دولت میذاره چه هدفی داره، چه کاری میخواد بکنه. در رابطه روسیه هم مشکل با آمریکا داره، همین ها در رابطه با ایران مسئله سازه. یعنی اگر هر تصمیمی که در آینده بخوان برای ایجاد فشار بیشتر روی ایران برای تحریم بیشتر بگیرن، این مسائلی که اشاره کردم مطرح خواهد بود. به موازات این اتفاق که افتاده که باز هم آمریکا را هم به لحاظ اقتصادی، هم به لحاظ سیاسی و هم به لحاظ نظامی مسئله دار میکنه، به ویژه در بعد اقتصادی حرکت های خارج از حیطه نفوذ آمریکا و اقتصادهای غربی صنعتی است. میدونیم که در این بحران اقتصادی 2008 به بعد رشد اقتصادی کشورهای اروپای غربی منفی بوده و آمریکا در این 2-3 ماهه اخیر تونست با 2.5% رشد ابراز شادمانی بکنه. ولی در همین حال در حالی که بسیاری از کشورهای ضعیف مثل سریلانکا، مثل تایلند و بسیاری از کشورهای اروپای شرقی و آمریکای لاتین تحت تأثیر این سونامی اقتصادی فاجعه‌بار از وال استریت شروع شده ضربه های شدید خوردن، و درست در همین حال دولت چین تونست گرچه اون رشد دوررقمی سالهای گذشتش رو نداره، تونست با بیش از 8% رشد اقتصادی تولید ناخالص به جلو حرکت بکنه و یکی از خردمندانه ترین تصمیم ها رو گرفت و اونم این بود که همزمان با ادامه نگاهش به خارج از مرزها سیاست نگاه به داخل مرزهاش رو تقویت کرد و در این رابطه پیشرفت‌های بزرگی نصیب شد. فراموش نکنیم که هنوز هم که هنوزه تا چندین دهه هم در آینده همینطور خواهد شد، چین رویای زیبای بسیار سرمایه داران و سرمایه گذاران جهانه، در اینکه اونجا هنوز قاره منطقه اسرارآمیز کشف نشده برای به دست آوردن سودهای کلانه. در میدونیم که با این همه پیشرفتی که در چین تا حالا شده، حدود 35-40% اون مملکت تونسته عامل این تحولات اقتصادی بشه و یا بهره‌مند از توسعه اقتصادی بشه. با توجه به جمعیتی که روسیه چین داره، اگر جمعیت تمام قاره اروپا که روسیه جزوش هست رو اضافه کنیم به جمعیت آمریکای شمالی، باز هم هنوز 2300 میلیون از جمعیت چین کمتر خواهد بود. در نتیجه اگر بازارهای غرب صنعتی اشباع شده، بازارهای داخلی چین با دهن باز به شدت منتظر لقمه است. به همین دلیل اونها این سیاست نگاه به داخلشون رو ادامه دادن و همین دو سه هفته پیش اعلام شد که رشد صادرات چین 28% نسبت به سال مشابه دو گذشته بالا رفت. این نشون دهنده موفقیت چشمگیر برنامه ریزان اقتصادی چینه در رابطه با مسئله اقتصادی. به کنار این، دولت برزیل رو بیشتر نمره میدن و تفاوت این که در چین اگر گشایش اقتصادی هست، همچنان توتالیتاریسم سیاسی برقراره، اما یک نمونه که میشه انگوش روش گذاشت و بهش بالید و برش کف زد، نمونه برزیل که از مرز $1 تریلیون اقتصادش گذشته، داره به سرعت به جلو میره با نرخ 4-5% رشدی که در دوران بحران و پیش از اون بیشتر بود و بعد از اون هم بیشتر خواهد شد، در حالی که یکی از دموکرات‌ترین کشورهای جهانه و نوع دموکراسیش هم تقریبا مثل دموکراسی هند از نوع اون دموکراسی ها نیست که گرگ پالاست در کتاب خیلی معروف دموکراسی که ما پول میتونه بخره که خیلی پرفروش شد توضیح میده و همیشه هم داریم میبینیم در اونجا هنوز پول نقش 100% تعیین کننده رو در کسب آرا بازی نمی کنه.
بله.
این با گام های بسیار حساب شده به جلو حرکت میکنه، در حالی که تونسته این رئیس جمهوری که یکی دو ماه آینده طبق قانونشون باید صحنه رو ترک بکنه، تونسته بیش از 25 میلیون نفر از هموطنانش رو از خط فقر بیاره بالا و رفاه بهشون بده، در همون حال دموکراسی در اونجا پیوسته شکوفا بوده. این رو وقتی دارم میگم، باز هم گریز میزنم به وطن عزیزمون، این آقای معجزه 1003 که میخواد دنیا رو اداره بکنه، چنان بلای سر مملکت آورد که از دوران تصدیش که 5 سال گذشته تقریبا 15 میلیون نفر بیشتر در کشوری که نسبت به برزیل تقریبا 1/3 جمعیت داره به تعداد کسانی که زیر خط فقر هستند اضافه کرد. اگر توجه کنیم به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که احمد توکلی در رأسش هست، پیشبینی میکنه که اگر این سیاست های فعلی ادامه بده، تورم ممکنه به 40% برسه. در رابطه با نفتی که الان همه اس اساس و اسیره و ساره اقتصاد ایرانه و به همین دلیل کودتاچی ها میتونن حرف بسا زورمندانش این رو به کرسی بنشونن، پیشبینی کرده که اگر این سیاست فعلی نفت ادامه پیدا کنه، تا 8 سال دیگه ایران از صادر کننده بودن نفت محروم خواهد بود و تمام استخراجات داخلیش صرف مصرف داخلی خواهد شد. سالهاست این مسئله مطرحه که ایران امروز ما درست مثل شوروی زمان پیش از فروپاشی چاهای نفت رو بدون مینتیننس رها کرده، به دلیل کمبود سرمایه و فضاحت در مدیریت و نالی به بیلیاقتی ها چاها رو به جای اینکه حد اکثر استفاده را ازش بکنن با تزریق گاز و آب به حال خودش رها کردن و در حالی که بسیاری از چاها به نیمه دوم استفادهشون رسیدن به حال خودشون رها میکنن و تصور میکنن با چاه جدید زدن میتونن در بازار حضور داشته باشن. جالبه که در گذشته های نچندان دور ایران همراه با کشورهای منطقه قطر، عربستان، کویت از سهمیه که اوپک براشون تعیین میکرد معمولا اضافه تر به تولید میکردن و میفروختن. امروز ایران از معدود کشورهایی است که به سهمیه تا تعیین شده اوپکش هنوز نرس نمیرسه و نمیتونه برسه. این هم باز نشون دهنده توانایی های فوق‌العاده کسانی که میخوان جهان رو مدیریت بکنن در فروپاشی اقتصاد وطنشون هست. نشون میده با چه تلاش شبانه روزی اینها تونستن اون همه زحماتی که دیگران در پیش کشیده بودن همه رو در مدت کوتاه از بین ببرن و چنان خرابی بالا بیارن که بعد از اینها عقلهای بسیاری لازم هست که بیان این چاهی که این دیوانگان به تو انداختن بکشن بیرون و این خرابی ها رو ترمیم بکنن.
بله.
در رابطه با آمریکا داشتم صحبت میکردم. اتفاق مهم دیگری که برای ما ایرانی ها خیلی مهم توجه بکنیم افتاد مصوبه 21 ژانویه دیوان عالی آمریکا بود که در اونجا تصویب کردن که برخلاف روش تقریبا 100 خورده ساله از هزار بود که کورپوریشن ها نمیتونستن به انتخابات مشخصا هر چقدر دلشون میخواد پول بدن و سهمیه بوده از حد معینی کسی نمیتونست به کاندیداها پول بده، اون منع رو از بین بردن و اجازه دادن که کورپوریشن ها هر رقمی که میتونن به کاندیداها پول بدن. اشاره کردن به اون کتاب معروف گرگ پلاس که میگه دموکراسی که پول میتونه بخره، اینجا هر روز ما میبینیم و شاهدش هستیم. همین تازگی ها شهردار معروف نیویورک با خرج کردن 105 میلیون دلار تونست 500 هزار رای به دست به چون خودش میلیاردره از پول خودش خرج کرد برای فقط 500 هزار رای. با این پول هنگفت موفق شد با 1% از رقیب خیلی پاپولارش و بس محبوبش جلو بیفته و علت شکست اون رقیبش نداشتن این پول هنگفت ایشون بود.
بله.
تحلیلگرانی هستن که این روزا بحثه که اگر این مصوبه به اجرا در بیاد خیلی راحت مثلا نماینده AIG که بزرگترین بنگاه پولی سرتاسر جهان و تاریخه، این نمایندهش میتونه به سراغ یک سناتور و به سناتور بگه که این پول، این 10 میلیون، این 50 میلیون وجود داره، اگر این سیاست هایی که ما اعلام میکنیم رو بری دنبالش عمل بکنیم این پول در اختیارت، اگر نه ما این پول رو به رقیبت میدیم تو دیگه فاتحه انتخاب مجدد رو باید بخونی. در اینجاست که فاکتور کس وارد معادله انتخابات میشه و تمام سناتورها و نمایندگانی که به مجلس باید برن باید با این فاکتور سرکار داشته باشن و بدونن که بیکشی باید حساب پس بدن. در این رابطه همین این مطالبی که دارم میگم از رسانه های حتی نه رادیکال بلکه رسانه های مثل CNN هست که دارم میگم که بنا به آماری که داده میشه برای هر نماینده مجلس در آمریکا 25 تا لابیست وجود داره.
بله.
که این لابیست ها در سال گذشته 2.5 میلیارد دلار خرج کردن که سال جلوتر از اون 3.4 میلیارد هزینه لابیگری کرده بودن. باز مصوبه جدید مجلس آمریکا داشت هفته پیش، اون هم این بود که اون ملحقات بودجه که بدون زی حسابی در اختیار نمایندگان میذارن حذف کردن به خاطر اینکه متوجه شدن که میلیاردها دلار نمایندگانی که پول از اون لابیستا گرفته بودن قراردادهای بدون مناقصه رو در اختیار اونها گذاشتن. این برای دوستانی که مخصوصا در این 4 سال پیش از کودتا در ایران مقالات زیاد می نوشتن و پیوستن به اقتصاد بازار آزاد به سبک آمریکا رو به اصطلاح مقدمه پیش درآمد فاندیشن دموکراسی در ایران تلقی می کردن، برای اونها باید قابل توجه باشه، حواسشون رو به این مسئله جمع بکنن که اون اقتصاد بازار آزاد تکش در آمریکا در اومد. معملا دیدیم که در بحرانی ترین شرایطی که در این مملکت بوده، بیش از 10 میلیون نفر شغلشون از دست دادن، بیکار شدن، در حالی که به گفته نماینده فلوریدا در مجلس نمایندگان روزی 122 نفر از نداشتن بیمه بهداشتی میمیرن، مدیرانی که در وال استریت هستند در همین به گزارش نیویورک تایمز در پایان سال به خودشون در 1.4 میلیارد دلار پاداش دادن. این ارقام بین 50 میلیون، 60 میلیون، 120 میلیون به هر نفر میتونه توضیح شده باشه. در حال این کار رو کردن که هموطنانشون در بدترین شرایط زندگی میکنن، در حال این کار رو کردن که بنگلادش، سریلانکا و کشورهای از این دست، تایلند حتی، ضربه های شدید سونامی اقتصادی هزاران میلیون ها نفر رو به وارد زیر خط فقر کرده و به گزارش سازمان ملل در اثر این سونامی اقتصادی 300 میلیون نفر از ساکنان کره زمین به تعداد گرسنه ها اضافه شد. برحال در این رابطه است که بحثی که وقت نیست الان من بکنم این است که در آمریکا مسیر رو طی کرده از دموکراسی به الیتوکراسی، در دموکراسی الیت ها در گزیده ها که بحث خیلی مفصلی کتاب های بسیاری در بارش نوشته شده و از اونجا از به اصطلاح الیتوکراسی به پلوتوکراسی یعنی حاکمیت ثروتمندا و ثروت اندوزان و در این داستان بحران سونامی اقتصادی 2008 و 2009 اتفاقات که از وال استریت ما با خبر شدیم افتاده بود، دیدیم که این دموکراسی وارد به صلاح کلپتوکراسی شد، یعنی حکومت دزدان کلاهبرداران و حالا در این مصوبه دیوان عالی آمریکا به قول یکی از نمایندگان کنگره آمریکا میگفت که حالا ما وارد مرحله کورپوکراسی شدیم، یعنی از این به بعد به جای دمای مردم که حکومت خواهند کرد و تصمیم خواهند گرفت، کورپوریشن ها تصمیم خواهند گرفت. یادمون نره که بزرگترین درصد این 2.5 میلیارد دلار لابی رو اسلحه سازان هزینه میکنند و بعد از اون دارو سازان.
بله
میتونیم از اینجا بفهمیم، چون وقت ما خیلی کوتاهه، من زیاده در رابطه حرف زدم، اشاره گذرایی میکنم به جنگ افغانستان و پاکستان و باز با کمال تأسف شاهد انفجارها و ترورها در مجامع عمومی، در کشورها، در مدرسه ها، در بازار، در خیابان ها در افغانستان، پاکستان، عراق هستیم. با توجه به این حکایت ها این مسئله مهمه که از روحانیون سنی چند نفر پا به جلو گذاشتن و فتواهای صادر کردن که هر نوع حرکت تروریستی حرامه و برخلاف قرآنه با استناد به آیات، از جمله یکی از جانشون هم از دست دادن، چند تاشون تا حالا به سر کشته شدن، ترور شدن، ولی کسی که در لندن از هنوز ترور نشده میگه من آماده ترور شدن هم هستم، دکتر القدریه که فتوا به سر رساله معروفی نوشته پر سر صدا و ترور رو محکوم کرده. وقتی این حرف رو میزنم از خودم میپرسم که به قول عوام ما کجا بودیم، به کجا رسیدیم؟ وقتی که در ایران انقلاب شده بود و اون صحبت ها و اون شعار ها مطرح بود و مقداری هم سالهای بعد در این اندیشه بودیم که ایران با روشی که داره میره میتونه الگوی برای تمام جهان باشه، به ویژه الگوی برای تمام کشورهای اسلامی باشه. حالا شاهد این هستیم که این اتفاقات، این صداها بلند میشه از مفتیان سنی، روحانیون سنی، ولی در داخل ایران ما، مجتهدین ما از اینکه روسری فلان هنرپیشه در تلویزیون کنار رفته بوده پس بیضه اسلام به خطر افتاده و یا اینکه در فلان کشور کاریکاتوری کشیدن که به اسلام توهین شده، صدای با اسلام هاشون میره بالا، اما نه ترور در جهان رو محکوم کردن، نه کشتار و تجاوز به زنان در دارفور رو که هر دو طرف هم متجاوز مسلمانه هم به صلاح تجاوز شده و قربانی مسلمانه محکوم کردن، و نه جنایت غیر قابل باوری که در میهن خودشون اتفاق افتاد فتوا در تحریم اونها صادر کردن.
بله.
این به شدت جای تأسفه با توجه به این که چه بخوایم چه نخوایم، چه خوشمون بیاد چه بدمون بیاد، چه بیدین باشیم ضد دین باشیم، دست آخر نمیتونیم با واقعیتی به نام 1,700,000,000 نفر مسلمانان جهان که 1/4 جمعیت جهان رو تشکیل میدن کنار بیایم. نمیتونیم اونها رو ندیده بگیریم، چشامون رو ببندیم، و باز نمیتونیم واقعیت هایی که در داخل کشور اون هست ندیده بگیریم، نمیتونیم فتواهایی که بر علیه شیعه ها داره صادر میشه ندیده بگیریم. در حال و ندیدن ایرانی ها با توجه به این فکت ها دونستن این مسائل بسیار مهمه، و این آرزو کردن ها ناگزیره که من آرزو بکنم ای کاش در ایران ما اوضاع این چنین نبود و ما نشون میدادیم که تو میتونی مسلمان باشی، صلح طلب باشی، آزاده باشی، اندیشمند باشی، در آموزش و تکنولوژی به بالاترین حد برسی و مردمت رو بذاری در خوشبختی کامل و آزادی زندگی بکنن و خودشون انتخاب بکنن، لباسشون رو، نحوه زندگیشون رو خودشون تصمیم بگیرن، زنها از بردگی بیرون بیان، جنس دوم نباشن. در این صورت شما میتونه مجسم کنیم که به جای این همه هزینه کردن ها ایران جاش کجا میتونست باشه.